انتخاب کردید. ساعت در ایران 7:30 بامداد دقیقا و ما به بخش دوم مجله صبحانه با خبر میرسیم. بخش دوم رو هم با خلاصه خبرها کلید میزنیم. مراد ویسی اینجاست برای ما میگه که در ایران و جهان چه میگذره.
وبسایت کلمه روز شنبه نامه 74 زندانی سیاسی بند 350 زندان اوین را خطاب به دادستان تهران چاپ کرده که در مورد ضرب و شتم شماری از زندانیان این بند شهادت دادند. غلام حسین اسماعیلی رئیس سازمان زندانها و سهراب سلیمانی مدیر کل زندانهای استان تهران هر گونه درگیری با زندانیان و ضرب و شتمانها را تکذیب کردند. به گفته بهروز کمالبندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، فرایند اکسید کردن اورانیوم 20% ایران هنوز آغاز نشده است. وی در این حال تأکید کرده که طی 3 ماه آینده و تا 29 تیر ماه این روند انجام خواهد شد. تظاهرکنندگان خشمگین چندین اتوبوس و وسایل نقلیه را در شهر ریو دو ژانیرو تخریب کردند. تظاهرات پس از آن آغاز شد که پلیس در حین درگیری با فروشندگان مواد مخدر جوان 21 ساله‌ای را به اشتباه هدف قرار داد. غواصان و امدادگران کره جنوبی موفق شدند جسد 13 تن دیگر از سرنشینان کشتی غرق شده این کشور را از زیر آب خارج کنند. تلاش‌های مداوم غواصان برای دسترسی به درون کابین‌های این کشتی به دلیل هوای نامساعد و جریان‌های تند دریایی تاکنون با شکست مواجه شده. بیشتر سرنشینان این کشتی دانش آموزان دبیرستانی در سئول پایتخت بودند. معاون فرهنگی بنیاد ملی نخبگان ایران میگوید 40% از نخبگان رشته‌های فنی مهندسی ایران از کشور به کشورهای دیگر مهاجرت می‌کنند. دولت اوکراین میگوید عملیات برای بیرون کردن شبه نظامیان هواداران روسیه از ساختمان‌های دولتی در شرق این کشور تا بعد از عید پاک متوقف شده. وزیر خارجه اوکراین گفته این عملیات که دولت اوکراین آن را ضد تروریستی می‌خواند در صورت ادامه اشغال این ساختمان‌ها بعد از تعطیلات عید پاک روز دوشنبه اثر گرفته خواهد شد.
ممنونم. خلاصه خبرها رو شنیدیم از مراد ویسی. اما در بخش دوم صبحانه با خبر یه گزارش داریم درباره شهادتنامه 70 زندانی زندان اوین که درباره حمله به بند 350 زندان اوین و مجروح شدن زندانیان این بند شهادت دادن. یه تئاتر ویژه در قلب تهران به نام آنتراکت بی آنتراکت. علاوه بر این نمایش از 3 نمایشگاه جدید خواهیم گفت. انصراف از دریافت یارانه نقدی شکست خورد. اعلام نرخ بنزین ساعت 24 امشب و نگاهی به روز زن در ایران هم موضوعاتی هستند که در بخش دوم بررسی مطبوعات به اونها میپردازیم و بالاخره نگاهی به تازه های موسیقی و شنیدن تازه های موسیقی هم پایان بخش دوم برنامه خواهد بود. پیام های تلفنی شما رو هم حتما خواهیم شنید اما با گزارش اول این بخش ادامه میدیم. در حالی که خبرگزاری های ایران به نقل از مقام های قضایی ضرب و جرح زندانیان بند 350 زندان اوین رو تکذیب میکردن، روز شنبه بیش از 70 زندانی در شهادتنامه خطاب به دادستان تهران نام مجروحان و جزئیات حمله به بند 350 رو اعلام کردن. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از آبتین صدر.
وبسایت کلمه شهادتنامه 74 زندانی سیاسی بند 350 زندان اوین را خطاب به دادستان تهران منتشر کرد که در آن نام مجروحان حمله به زندانیان این بند آمده است. بر اساس گزارش روز شنبه وبسایت کلمه، امضا کنندگان این نامه با اشاره به مسئولیت دادستان در نظارت بر ضابطان دادگستری خواستار مجازات تمامی مسببین حمله به زندانیان زندان اوین شدند. برخی رسانه‌ها و خانواده‌های زندانیان سیاسی روز پنج شنبه از ضرب و شتم زندانیان بند 350 بازداشتگاه اوین از سوی ماموران و زندانبانان این ندامتگاه خبر دادند. اما غلام حسین اسماعیلی رئیس سازمان زندانها در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا خبرهای برخی رسانه‌ها مبنی بر اینکه در درگیری دست و پای برخی از زندانیان شکسته شده یا مشکل جسمی برایشان به وجود آمده را تکذیب کرد. او گفت که سازمان زندانها بنا ندارد به ادعاهای سایت‌های به گفته او معارض که دروغ پراکنی علیه نظام اسلامی می‌کنند پاسخ دهد. در همین حال روزنامه شرق چاپ تهران روز شنبه گزارش داد که سهراب سلیمانی مدیر کل زندان‌های استان تهران نیز گفته است که تنها یک بازرسی ساده انجام شده که این بازرسی به صورت ماهانه انجام می‌شود. همچنین محمود علوی وزیر اطلاعات در گفتگوی کوتاه با این روزنامه گفته که وزارت اطلاعات اطلاعیه‌ای در این باره منتشر می‌کند. این در حالی است که وبسایت کلمه گزارش داده که دست کم 13 زندانی به شهادت همبندانشان بر اثر ضرب و شتم شدید ماموران امنیتی و زندانبانان با مصدومیت و جراحت‌های متعدد روبرو شدند. خانم حسینی، مادر داور حسینی از زندانیان سیاسی محبوس در بند 350، از مراجعه جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی به دادستانی تهران در روز شنبه خبر می‌دهد.
این دادستانی به ما نماینده دادستانی گفتش که من میخوام برم الان ببینم که وضعیتشون چجوره به شما خبر بدم. حالا ما نمیدونیم خودمون افراد، ولی میدونیم که انفرادی هستن. شنیدیم میگن که خیلی کتک زدن، مثل که پنجشنبه تونل درست کردن بعد با باتوم و اینا فرستادنشون تو انفرادی.
این در حالی است که شورای هماهنگی راه سبز امید نیز حمله به زندانیان بند 350 زندان اوین را خشونت پیشگی و قانونگریزی تمامیت طلبان مسلط بر نهادهای امنیتی و قضایی توصیف کرده است. به دنبال انتشار گسترده خبرها و گزارش‌ها در این باره، علی مطهری نماینده تهران در مجلس خواستار آن شده که برای روشن شدن حقیقت اجازه ملاقات زندانیان سیاسی زندان اوین با خانواده‌های آنان صادر شود. به گزارش وبسایت قانون، علی مطهری در یادداشت کوتاهی تصریح کرده که معلوم نیست چرا شدت عمل نشان داده شده و عده‌ای مصدوم و عده‌ای به زندان انفرادی منتقل شدند. به گفته او شاید برخی نهادهای اطلاعاتی موازی وزارت اطلاعات دست به این اقدام زدند. علی مطهری با این حال گفته است که مسئله برخورد با زندانیان بند 350 زندان اوین را در مجلس پیگیری می‌کند و در این زمینه از وزرای مربوط سوال خواهد کرد. مائده سلطانی، دختر عبدالفتاح سلطانی و مادر عماد بهاور، دو تن از زندانیان بند 350 زندان اوین، در روزهای گذشته به رادیو فردا گفتند که ضرب و شتم زندانیان بند 350 زندان اوین صبح پنجشنبه در پی اعتراض و مقاومت زندانیان در برابر بازرسی به وقوع پیوست و بیش از 5 ساعت نیز به طول انجامید. گزارش ها حاکی است که بیش از 30 زندانی بند 350 به سلول‌های انفرادی منتقل شدند.
آبتین صدر گزارش می‌داد درباره شهادتنامه 70 زندانی زندان اوین در مورد حمله به زندانیان 350 زندان اوین و مجروح شدن اونها. بخش دوم پیام‌های تلفنیتون آماده است، با هم می‌شنویم، برمیگردیم صفحه با خبر رو ادامه میدیم.
می‌خوام ببینم بالا رفتن از سفارت آمریکا جرم نبود، خجالت آور نبود که شما هی مدامن تو هر اخبار هر روزتون میگید که از آمریکایی‌ها شکایت میکنید و این کارشون برخلاف قوانین بین‌المللی بوده که با آقای ابوطالبی ویزا ندادن؟
من با ایرانی میخواستم اینجوری بگم بفهمونم، الان تو کشور ما پیرمردا میرن کار میکنن، جوونا تو خونه میخوابن، ولی قانونش جوونا برن کار کنن، پیرمردا تو خونه استراحت کنن. تو کشور ما الان آقای روحانی این بازی در آورده. از ریحانشهر و سن میرزایی.
آقای رحیم مشایی، مغز متفکر آقای احمدی نژاد، یه روز این مردم عطشون رو از تو پس میگیرن، تو هم سال تو بیوجدان که این همه مال مملکت کشتیم بالا، مخصوصا هم بالای دولتی رو و این نفتایی که 180 میلیون دلار، 1,500,000,000 تومن، نمیدونم 2,000,000,000 دلار، همه دیر سر تو بوده، وگرنه احمدی نژاد آدم بی سوادی نمیتونست این پولا رو بکشه بالا. حالا میذارن اسمشو نمیدونم بانک فلان و ایکس و ایگره. یه روزی مردم از تو تقاص میگیره، تو و انبالتو امثالتو.
به نظر میرسه هنوز عده‌ای از هموطنانمون نتونستن حزمش کنن که این اقتصاد مقاومتی چیه. اقتصاد مقاومتی به زبان ساده یعنی این که وقتی شما پول ندارید مقاومت کنید، وقتی که نون ندارید مقاومت کنید و هر چیزی ندارید باید مقاومت کنید. به این میگن اقتصاد مقاومتی. حالا شما توجه بفرمایید مرتضی هند نگاه کنید، ببینید چقدر اینا میتونن اقتصاد مقاومتی رو رعایت کنن. آخه مگه شما چیتون از اونا کم تره؟
آقای زنگره می فرمایند که 9 میلیارد متر مکعب گاز گم میشه. ایشون میدونن که گم نمیشه. اکثر استفاده کنندگان گاز رو به صورت امامی استفاده میفرمند، یعنی کنتوراشون رو دستکاری کردن، کسی بابت مصرف گاز پولی نمیده. آقای زنگنم دولت هم اینو خیلی خوب میتونه، رژیم هم خیلی خوب میتونه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در قلب شهر تهران یه تئاتر روی صحنه رفته از یک نمایشنامه نویس فرانسوی به اسم ژان میشل ریب که جایزه های بهترین نمایشنامه کمدی، بهترین نمایشنامه نویس و تندیس ویژه تئاتر فرهنگستان فرانسه در سال 2002 به او و مجموعه نمایشنامه های کوتاهش با عنوان تئاتر بی حیوان اهدا شده. نمایشنامه آنتراکت بی آنتراکت از این مجموعه در تهران به صحنه رفته. فرج سرکوهی از آلمان با ماست، برای ما میگه که در این نمایش چه خواهد گذشت. آقای سرکوهی،
نخواست توضیح بدن که همونطور که شما گفتین جان میشه ریب از معروف‌ترین نمایشنامه نویسان فرانسه است و در سال 2001 این مجموعه نمایش تئاتر بی حیوان رو منتشر کرد و در سال 2002 هم جایزه‌ای که گفتین جایزه بسیار معتبری هستن دریافت کرد. جالب است که این مجموعه به فارسی هم ترجمه شده با ترجمه شهلا حائری و منتشر شده و کسانی که علاقه‌مندان میتونن بخونن. یکی از ویژگی‌های تئاتر بی حیوان یا یکی از ویژگی‌های کارهای ریب این هستش که درباره معنا باختگی شخصیت ها، یعنی در واقع شخصیت های نمایشنامه های او شخصیت هایی هستند که میدانند به اصطلاح مثل شخصیت های نمایشنامه ساموئل بکت میدانند که زندگی بی معنا است، اما در عین حال آگاهی دارن بر این بی معنایی، یعنی یک قدم از شخصیت های بکت فراتر میرن و به نوعی خودآگاهی درباره بی معنایی زندگی میرسن. این نمایشنامه ها اغلب کمدی سیاه هستند یا مضحکه سیاه هستند، همونطور که میخندانند تماشاچی رو به اندیشه هم وادار میکنند، مخاطبین رو، و در واقع دلقک هایی هستند که قواعد جهانی رو که خود بناش رو گذاشتن بر اون قواعد آگاهن و میدونن که اینها جهان این قواعد از معنا توهی شده. نمایشنامه آنتراک بی آنتراک یکی از نمایشنامه های این مجموعه تئاتر بی حیوان هستش که سجاد افشاریان بازنویسی کرده. این بازنویسی معمولا معنیش این هستش که با سانسور ایران تطبیق داده شده و به کارگردانی پریسا مقتدی در تالار سایه تئاتر شهر به صحنه رفته. 9 اپیزود هست این نمایشنامه در اصل، ولی اینا فقط 5 اپیزودش رو اجرا میکنن، بقیه رو اجرا نمیکنن. نمایش در واقع نشون میده که چگونه یک اتفاق معمولی میتونه حادثه بزرگی به وجود بیاره. 13 قطعه موسیقی در این نمایشنامه هست که در این بعضیاشون هم ترانه های همراه هستن که بازیگران اونها رو میخونن.
خب بریم سراغ یک نمایشگاه. آقای سرکوهی، نخستین نمایشگاه سالانه تبادل چاپ دستی با هدف احیای سنت هدیه اثر هنری به عنوان عیدانه افتتاح شده. از این نمایشگاه چه خبری دارین؟
بله، نخواست توضیح بدم که در ایران ما چاپ دستی رو در ایران از اواخر قرن 12 هجری قمری سابقه داره در ایران و یه رسمی بود در دوران صفوی هم رایج بود و به این معنا بود که آثار هنری رو، یعنی چاپ دستی رو که در واقع یک کار هنری یا صنعتگری هستش، می‌کردن و به عنوان عیدانه عیدی می‌دادن. البته بعدا به تدریج این رسم منسوخ شد و فقط پول دادن عیدی محسوب شد، اما این رسم در ایران وجود داشته و کاش دوباره تجدید بشه، یعنی ما کتاب و تابلو و نقاشی با آثار هنری رو عیدی می‌دیم. به هر حال نخستین اولین نمایشگاه سالانه تبادل چاپ دستی در دو بخش نوروزی و آزاد برگزار شده و در بخش به اصطلاح نوروزیش 20 هنرمند آثاری رو به هنرمندان مختلف دادن و بعد این هنرمندان 3 نسخه به وجود آوردن که بعد به هم دیگه تبادل کردن، یعنی هر کسی آثار دیگر رو هم دریافت کرده و 11 نسخه هم به نمایش گذاشته شده که میتونن تماشاگران ببینن و بخرن و این انتظار بعد از اون لذت ببرن.
آقای سرکوی، علاوه بر این نمایشگاه، دو نمایشگاه، یکی نمایشگاه مجسمه و یکی هم نمایشگاه آبرنگ افتتاح شده. کسانی که به این دو نمایشگاه میرن با چه آثاری مواجه میشن؟
نمایشگاه مجسمه در گالری گلستان برپا هستش که 93 مجسمه هست از کیوان بیراوند. اینا مجسمه هایی هستن که او الهام گرفته از مفرق های لرستان. میدونیم که لرستان یکی از مثلا مهد های تمدن کهن ما قبل آریایی بوده و میدونیم که دوره مفرق در لرستان بسیار رونق داشته در عهد قدیم و بر آثار بسیار خوبی هم باقی مونده از اون دوره. حالا با الهام از اون مفرق ها این آثار آفریده شد و تا 4 اردیبهشت ماه این نمایشگاه ادامه داره. نمایشگاهی که آبرنگ که اشاره کردیم در گالری شکوه برپا شده، آبرنگ های کوروش اصلانی هستش که بناهای تاریخی، سنت های ایرانی و جشن ها رو نقاشی کرده و تا 3 اردیبهشت ماه هم ادامه داره.
ممنونم از شما فرج سرکویی از آلمان.
منم از شما متشکرم و تا برنامه بعدی با شما خداحافظ.
انصراف از دریافت یارانه نقدی شکست خورد. اعلام نرخ بنزین ساعت 24 امشب و نگاهی به روز زن در ایران. این سه موضوع جزء موضوعات اصلی روزنامه‌های امروز ایران بوده. در این بخش مفصل‌تر از بخش اول درباره موضوعات صحبت می‌کنیم. شهرام رفیع‌زاده یک بار دیگه با ما همراهه. شهرام، روزنامه‌های آرمان و جهان صنعت از ثبت نام 70 میلیون نفر برای دریافت یارانه نقدی خبر دادن. ارزیابی این روزنامه از چنین آماری چیه؟
بله، دو روزنامه آرمان و جهان صنعت در گزارش‌هایی که امروز منتشر کردند در پایان ثبت نام متقاضیان دریافت یارانه نقدی نوشتن که ارزیابی و تحلیل دولت و پیشبینی دولت درباره احتمال انصراف 20% از جمعیت ایران از دریافت یارانه نقدی درست در نیامده و بنابر گزارش‌هایی که به دست این دو روزنامه رسیده و اونها منتشر کردند، حدود 70 میلیون نفر ثبت نام کردن برای دریافت یارانه نقدی و این کار دولت رو به نوشته روزنامه آرمان مشکل میکنه، چرا که دولت آقای روحانی پیش بینی میکرد دست کم بین 10 تا 14 میلیون نفر انصراف بدن از دریافت یارانه نقدی. اما روزنامه جهان صنعت به صراحت از عنوان شکست یاد کرده و نوشته که انصراف از دریافت یارانه نقدی شکست خورد. این روزنامه اشاره کرده به تبلیغات گسترده‌ای که دولت داشته در این زمینه و تشویق‌هایی که از سوی دولت انجام شده تا شهروندان ثبت نام نکنن برای دریافت یارانه نقدی، اما نوشته این طرح شکست خورده و از قول چند اقتصاددان از جمله آقای محسن رنانی و مهدی تقوی توصیه کرده به دولت آقای روحانی که حتی در همین مرحله اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها رو متوقف کنه، چرا که با این کاهش انصراف شهروندان این کار اجرای فاز دوم هدفمندی برای دولت بسیار مشکل خواهد شد.
روزنامه اعتماد از احتمال اعلام قیمت جدید بنزین خبر داده. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
بله، روزنامه اعتماد امروز در گزارش مفصلی که منتشر کرده نوشته که با سخنانی که آقای روحانی از تلویزیون جمهوری اسلامی بیان کرده برای مردم و گفته که در هفته جاری فاز دوم هدفمندی یارانه ها اجرا خواهد شد، در یکی از روزهای آینده و بنوشته این روزنامه احتمالاً در یک شنبه شب در ساعت 24 یک شنبه شب یکی از مقام های دولتی باید حاضر بشه در صفحه تلویزیون و قیمت جدید بنزین رو اعلام بکنه. این روزنامه اشاره کرده که سناریوهای مختلفی برای قیمت بنزین در نظر گرفته شده، از بنزین هر لیتر بنزین آزاد 950 تومانی تا 1200 تومانی هم در این سناریوها گنجانده شده و البته روزنامه اعتماد اشاره کرده که افزایش قیمت بنزین میتونه آثاری بر قیمت سایر کالاها هم داشته باشه.
روزنامه‌های جام جم و شرق به مناسبت روز زن یا روز مادر در ایران گزارش‌ها و یادداشت‌هایی درباره وضعیت زنان در ایران منتشر کردند. نگاه این دو روزنامه به حقوق و مطالبات زنان ایرانی چطوره؟
به رغم این که دو روزنامه جام جم و شرق از نظر وابستگی سیاسی و گردانندگان این دو روزنامه دو طیف متفاوت هستند، اما گزارش ها یادداشتایی که امروز درباره حقوق زنان منتشر کردن بسیار نزدیک هست به هم دیگر و روزنامه جام جم در این زمینه نوشته که زن رو میشه یک مادر یا یک همسر دونست که یک روز رو در سال به نام او کردن و از سوی دیگر در نگاه دوم میشه زن زن رو یک انسان تلقی کرد که باید از تمام حقوق انسانی در جامعه برخوردار باشه. روزنامه جامعه جمع نوشته که در ایران نگاه غالب همون نگاه اول هست، اما این روزنامه تاکید کرده که زنان در تلاش هستند تا به جایگاه واقعی خودشون در ایران دست پیدا بکنن. روزنامه شرق هم دو یادداشت منتشر کرده، یک یادداشت از خانم مینوی مرتضی که ایشون مطالبات زنان رو در اون برشمرده و از جمله تأکید کرده که زنان یاد گرفتن که چگونه از دولت‌هایی که روی کار میان بتونن مطالبات خودشون رو درخواست کنن. خانم فاطمه راکی نماینده پیشین در مجلس شورای اسلامی هم در سرمقاله روزنامه شرق با عنوان زنان چالش‌ها و امیدها نوشته به رغم اینکه طرح‌ها و قوانین محدود کننده زنان در ایران بسیار زیاد هست، از جمله مسائلی مثل پاسپورت، تفکیک جنسیتی و مواردی از این قبیل، اما زنان همچنان میکوشن تا به جایگاه واقعی خودشون که به نوشته این روزنامه برابری حقوق زنان و مردان هست دست پیدا بکنن.
شهرام رفیع‌زاده روزنامه نگار از کانادا ازت ممنونم.
متشکرم.
خب نوبت موسیقی، موسیقی جهان، تازه های موسیقی جهان به انتخاب بردی افشین.
سلام، یک شنبه است مثل همیشه نگاهی میکنم به هفت روز گذشته و مهمترین رویدادهای موسیقی جهان، چرا که امروز آخرین روز کاری هفته در اغلب کشورهای جهانه. اول از همه از روز جهانی فروشگاه‌های موسیقی میگم یا رکورد استور دی که دیروز برگزار شد. مدتیه که سومین شنبه ماه آوریل هر سال به این روز اختصاص داره و در خیلی از کشورهای جهان مراسمی برای این روز برگزار میشه برای بزرگداشت و گرامیداشت دستاوردهای فرهنگی فروشگاه‌های مستقل موسیقی، فروشگاه‌های کوچک که محصولات موسیقی مثل آلبوم‌ها و تک آهنگ‌ها رو عرضه می‌کنند. این مراسم از 6 سال پیش آغاز شده و هر سال خیلی از هنرمندان مطرح آثاری رو اختصاصاً برای همین روز منتشر می‌کنند. آثاری در تعداد محدود و به غیر از اون هم، مثلا در اینجا در بریتانیا فروشگاه‌های موسیقی برنامه‌های مختلفی رو برگزار می‌کنند، از جمله اجراهای زنده خیابونی. این آهنگی به اسم آیا مال منی از گروه آرکتیک مانکیز از آلبومی به اسم AM که دیروز در روز جهانی فروشگاه‌های موسیقی اعلام شد که از روز جهانی فروشگاه‌های موسیقی در سال گذشته تا دیروز در فروشگاه‌های مستقل و کوچک در کشور بریتانیا بیشتر از هر آلبوم دیگه به فروش رفته. این پنجمین آلبوم گروه آرکتیک مانکیز، گروهی انگلیسیه که از جمله برجسته ترین چهره های موسیقی راک مستقل در 10 سال گذشته به حساب میاد. باب دیلن، اسطوره موسیقی معاصر، از اتهام نژاد پرستی تبرئه شده. این مرد 72 ساله آمریکایی سال گذشته در مصاحبه با مجله رولینگ استون چاپ فرانسه کروات ها رو با نازی ها مقایسه کرده بود و این باعث شده بود چند مقام از سفارت کشور کرواسی در پاریس به دادگاهی در فرانسه شکایت ببرند، چرا که اونها عقیده داشتند. حرفای دیلن احساسات نژاد پرستانه رو تحریک میکنه. با این حال رأی دادگاه به نفع باب دیلن صادر شده. باب دیلن آهنگساز، نوازنده و خواننده‌ای که در دهه 60 میلادی از جمله چهره‌های تأثیرگذار در جریان‌های اجتماعی بوده و در طول فعالیتش همواره حامی جریان‌های ضد نژاد پرستی بوده. این آهنگی به اسم هاریکین از باب دیلن، آهنگی که 39 سال پیش منتشر شده، آهنگی که نجات پرستی رو به چالش کشیده. باب دیلن در این آهنگ درباره مشزنی به نام رابین کارتر معروف به هاریکین حرف میزنه، مشزنی که در دهه 60 میلادی به اتهام قتل و دزدی به حبس ابد محکوم شده بود، در حالی که خیلی‌ها تصور می‌کردند هاریکین صرفاً به خاطر رنگین پوست بودنش محکوم شده و هاریکین خودش همیشه به بیگناهیش اصرار می‌کرد. در آخر با هم به آهنگی به اسم مردم معمولی گوش میدیم از گروه پالپ که چند روز پیش این آهنگ در یک نظرسنجی به عنوان سرود رسمی موج موسیقی بریت پاپ انتخاب شد. بیش از 30,000 نفر در یک نظرسنجی در رادیوی 6 بی بی سی شرکت کردند و بیشتر از همه به این آهنگ به عنوان محبوب ترین آهنگ موسیقی بریت پاپ رأی دادند. توضیح بدم، سبک بریت پاپ زیر شاخه ای از موسیقی راک آلترناتیو که در دهه 90 میلادی در کشور بریتانیا شکل گرفته بود و تحت تأثیر موسیقی پاپ دهه 60 و 70 میلادی و خیلی ها اون رو پاسخ بریتانیا به موج فراگیر موسیقی گرانج میدونن که اون سالها در آمریکا شکل گرفته بود. گروه های بسیاری چون همین گروه پالپ، بلر، اویسیس و سوید از جمله مطرح ترین های این سبک بودند و ما هم در آخر این برنامه به آهنگ Common People یا مردم معمولی گوش میدیم از گروه پالپ که خودش از گروه های مطرح بریتانیایی در دو سه دهه اخیر بوده، آهنگی که داستان ملاقات یک دانشجوی پسر انگلیسی رو با دانشجوی پولدار دختر اهل یونان روایت میکنه که در کالج سین مارتین از دانشگاه هنر لندن درس میخوند، داستانی که ریشه در واقعیت داره، واقعیتی که برای جارویس کاکر خواننده گروه در دوران دانشجوییش رخ داده. آهنگ مردم معمولی از گروه پالپ.
There. I said pretend you got no money.
اگرچه بخش دوم و البته تصویری صبحانه با خبر در اینجا به پایان میرسه، اما بخش سوم رو آغاز میکنیم. 30 دقیقه ادامه داره صبحانه با خبر، از طریق گیرنده های رادیویتون میتونید بشنوید و با ما بمونید. ساعت 8 صبح در ایران، یک ساعت از برنامه 90 دقیقه‌ای صبحانه با خبر رو پشت سر گذاشتیم، اما هنوز 30 دقیقه خبر و گزارش و گفتگو براتون داریم. به شمایی که از اول این برنامه با ما بودین خسته نباشید میگم و ممنونم که هنوز با ما این، و اگه همین الان اومدین سراغ رادیو فردا، این بخش سوم مجله صبحانه با خبره که میزبان شماست. در این بخش هم اول مشروع خبرها رو میشنویم از مهرداد قاسم فر. خوش اومدی مهرداد.
سلام به تو رضا و سلام میکنم به شنوندگانمون در ایران و سراسر جهان. یک فرمانده نظامی ایران از دولت حسن روحانی خواست که شخص دیگری را به جای حمید ابوطالبی به سازمان ملل اعزام کند. حمید ابوطالبی از سوی وزارت خارجه ایران به عنوان نماینده دائمی ایران به سازمان ملل معرفی شد، اما ایالات متحده به دلیل همراهی او در ماجرای گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران از ورودش به آمریکا ممانعت کرد. این امر اعتراض و پافشاری ایران بر اعزام آقای ابوطالبی را در پی داشت. به گزارش خبرگزاری تسنیم، سردار محمد باقرزاده از فرماندهان ستاد کل نیروهای مسلح از وزارت امور خارجه درخواست کرده است که از اعزام حمید ابوطالبی به آمریکا انصراف دهد و شخص دیگری را به این ماموریت اعزام کند. دو تن از نیروهای پلیس مصر بر اثر حمله مردان مسلح به یک ماشین گشت در قاهره کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت کشور مصر در بیانیه با بیان این مطلب، این حمله را که صبح یک شنبه صورت گرفته، آخرین حمله از سلسله عملیات مرگبار علیه نیروهای امنیتی مصر اعلام کرد. پس از سرنگونی محمد مرسی رئیس جمهوری پیشین به دست ارتش مصر، عملیات شبه نظامیان به نیروهای امنیتی در این کشور شدت گرفته است. دو روز پیش نیز یک پلیس راهنمایی رانندگی بر اثر پرتاب بمب از سوی شبه نظامیان در قاهره کشته شد. 40% از نخبگان رشته‌های فنی مهندسی از ایران به کشورهای دیگر مهاجرت می‌کنند. معاون فرهنگی بنیاد ملی نخبگان ایران با اعلام این مطلب گفت: با توجه به بررسی‌های انجام شده، نرخ فرار مغزها در رشته‌های فیزیک و ریاضی بسیار بالاست. پیش از این صندوق بین‌المللی پول در گزارش سال 2009 خود اعلام کرده بود که از نظر فرار مغزها ایران در جهان در رتبه نخست قرار دارد. غواصان و امدادگران کره جنوبی موفق شدند جسد 13 تن دیگر از سرنشینان کشتی غرق شده این کشور را از زیر آب خارج کنند. تلاش‌های مداوم غواصان برای دسترسی به درون کابین‌های این کشتی به دلیل هوای نامساعد و جریان‌های تند دریایی تاکنون با شکست مواجه بوده است. با این حال هنوز از سرنوشت 300 سرنشین دیگر این کشتی اثری در دست نیست. بیشتر سرنشینان این کشتی دانش آموزان دبیرستانی در سئول، پایتخت کره جنوبی بودند. به گفته سخنگوی سازمان انرژی اتمی، فرایند اکسید کردن اورانیوم 20% ایران هنوز آغاز نشده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی در این حال تاکید کرده است که طی 3 ماه آینده و تا 29 تیر ماه این روند در ایران انجام می شود. بر اساس توافق ژنو، نیمی از ذخایر 20% ایران باید به اکسید اورانیوم تبدیل شود. تظاهر کنندگان خشمگین چندین اتوبوس و وسایل نقلیه را در شهر ریو دو ژانیرو برزیل تخریب کردند. تظاهرات پس از آن آغاز شد که پلیس در حین درگیری با فروشندگان مواد مخدر، جوان 21 ساله‌ای را به اشتباه هدف قرار داد. این اعتراضات در حالی یکی از مهمترین شهرهای برزیل را به آشوب کشیده است که این کشور خود را برای برگزاری جام جهانی فوتبال آماده می‌کند. پلیس برزیل با افزایش نیرو سعی در برقراری امنیت برای 10,000 توریستی دارد که به زودی با آغاز جام جهانی فوتبال به این کشور سرازیر می شوند. وبسایت کلمه روز شنبه نامه 74 زندانی سیاسی بند 350 زندان اوین را خطاب به دادستان تهران چاپ کرده که درباره ضرب و شتم صدها زندانی در این بند شهادت دادند. امضا کنندگان با ذکر اسامی مجروحان و یادآوری وظیفه قانونی دادستان تهران خواستار رسیدگی به این موضوع و مجازات متخلفان شدند.
ممنونم از تو مهرداد قاسمفر، مسئول اتاق خبر رادیو فردا، که از آغاز بامداد تا این لحظه با خبرها در کنار من و شما شنوندگان رادیو فردا بود. اما با گزارش ها و گفتگوهای ادامه میدیم صبحانه با خبر رو که همکارانم در تحریریه رادیو فردا تهیه کردن. با یک گزارش، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پس از کارت زردی که 4 ماه پیش از مجلس گرفت باید بار دیگر در صحن علنی مجلس حاضر شود و به سوال 2 نماینده مجلس پاسخ داد. بیشتر بشنویم در همین زمینه از وحید پوراستاد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از جمله وزرای دولت حسن روحانی است که یک پایش در وزارتخانه اش است و پای دیگرش در مجلس. علی جنتی باید بار دیگر در صحن علنی مجلس حاضر شود و به سوالات بهروز نعمتی و نادر قاضی‌پور 2 نماینده مجلس پاسخ داد. علی طاهری سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس به وبسایت خانه ملت گفته سوال آقای نعمتی در مورد برگزاری برخی از کنسرت‌ها در کشور با آوازخوان‌های زن است و سوال نادر قاضی‌پور در خصوص علت دفن 2 خواننده گروه موسوم به سگ‌های زرد در قطعه هنرمندان است. گروه موسوم به سگ‌های زرد از گروه‌های موسیقی راک زیرزمینی در تهران بود که پس از مدتی به آمریکا رفتند، اما سال گذشته 2 تن از اعضای آن توسط یک عضو پیشین این گروه در نیویورک کشته شدند. نماینده سوال کننده از وزیر ارشاد انتقاد کرده این افراد کشته شده به تعبیر او از افراد خوشنام نبودند تا بخواهند آنان را در قطعه هنرمندان بهشت زهرای تهران به خاک بسپارند. پس از سخنان آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و ابراز نگرانیش نسبت به مسائل فرهنگی در جمع اعضای مجلس خبرگان در هفته‌های پایانی سال 92، فشار اصولگرایان منتقد دولت نسبت به مسائل فرهنگی دولت بیشتر شده است.
بنده هم نگرانم. مسئله فرهنگ مسئله مهمی است. ما حتما در مسئله فرهنگ دولت محترم هم باید توجه کنه، دیگران هم توجه کنن. بنده هم در این نگرانی با شما سهیم هستم و امیدوارم که مسئولین فرهنگی توجه داشته باشن که چه میکنند. با مسائل فرهنگی شوخی نمیشه کرد، بی ملاحظگی نمیشه کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رضا مقدم معاون فرهنگی اجتماعی سپاه پاسداران نیز روز شنبه با اشاره به اینکه نگران تفکر تسامحی برخی مسئولان در عرصه فرهنگ هستیم تاکید کرده آن چیزی که عرصه و میدان را به تعبیر او برای دشمن باز کرده و او را به طمع انداخته و باعث رخنه و نفوذش به حوزه‌های فرهنگی شده است، به تعبیر او غفلت‌های فرهنگی مسئولان در این زمینه بوده است. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت حسن روحانی در دی ماه سال 92 نیز به صحن علنی مجلس فراخوانده شده بود. حمید رسایی نماینده منتقد دولت از آقای جنتی درباره آنچه که او توهین به مقدسات توسط روزنامه بهار، همچنین خوانندگی زنان و ترویج اباحه‌گری خوانده بود سوال کرده بود.
هدف این یادداشت چی بود؟ این یادداشت میخواست بگه آقا وقتی امام معصوم حق حاکمیت سیاسی نداشته باشه، ولی فقیه که معصوم نیست قطعا حق حاکمیت سیاسی نداره. چرا اینا نفهمیدین شما برادران وزارت ارشاد؟ در حالی که مسلم هم معصوم نبود، اما مردم کوفه واجب بود تبعیت بکنن از یک غیر معصوم. خب اینجا مراجع بالاتفاق گفتن آقا با این برخورد بکنید، آیات اعظم گفتن برخورد بکنید، شما اینجوری موضوع گرفتید. اون وقت تو تکخانی زن شما چندین جا 5 جا رفتی گفتی که چون در اینجا اختلاف هست پس ما میتونیم. مقام معظم رهبری فتواشون هست 4 تا قید داره، من برگه رو بین همکارا توضیح کردم، روم نشد تو تلویزیون نشون بدم. شما وقتی میگی تک خانی خانم ها داری این رو تبلیغ میکنی آقای جنتی.
نمایندگان مجلس در دی ماه سال 92 پس از قانع نشدن از پاسخهای وزیر به او کارت زرد دادند که در صورت 3 بار تکرار استیضاح وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را در پی خواهد داشت.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
مهلت نامنویسی متقاضیان دریافت یارانه نقدی بر اساس رقم سمت راست کد ملی روز جمعه به پایان رسید، اما افراد جامانده ثبت نام از دیروز شنبه تا امروز یک شنبه به مدت 2 روز فرصت مجدد برای ثبت نام درخواست دریافت یارانه رو دارن. همچنین کسایی که مایل به انصراف از دریافت یارانه هستن در روزهای شنبه و امروز یک شنبه فرصت دارن انصراف خودشون رو ثبت کنن. فریدون زرنگار گزارشی داره در همین باره.
10 روز پس از آغاز ثبت نام برای دریافت یارانه روزهای شنبه و یک شنبه متقاضیانی که موفق به ثبت نام نشدند فرصت دارند تا نام نویسی کنند. تمدید مدت ثبت نام متقاضیان برای 2 روز در حالی انجام می گیرد که به نوشته خبرگزاری مهر شمار متقاضیان یارانه از 70 میلیون نفر گذشته است. خبرگزاری مهر می نویسد اگرچه دولت تاکنون شمار دقیق ثبت نام کنندگان یارانه نقدی را اعلام نکرده است، اما بر اساس اطلاعات رسیده به این خبرگزاری در 10 روز نخست ثبت نام شمار متقاضیان دریافت یارانه از مرز 70 میلیون نفر گذشته است، در حالی که شمار انصرافی ها کمتر از 10% است. به عبارت دیگر از 24 میلیون خانوار ایرانی که در فاز اول هدفمندی یارانه ها یارانه نقدی می گرفتند تا کنون حدود 22 میلیون خانوار خواستار تداوم پرداخت یارانه نقدی شدند. این در حالی است که خبرگزاری مهر روز شنبه به نقل از احمد صادقی گلمکانی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی نوشت شمار قابل توجهی از متقاضیان یارانه برای کمک به دولت اعلام انصراف کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز شنبه در جمع فرماندهان نیروهای انتظامی گفت فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها تا پایان هفته وارد مرحله عملیاتی و اجرایی می شود.
خب مهم، ما یک قدم داریم به پیش برمی داریم. این تکلیف تکلیف قانونه، ما باید قانون رو اجرا بکنیم، اونچه که قانون به ما گفته. طبق این قانون ما از مردم خواستیم که بیان ثبت نام کنن، طبق این قانون از مردم خواستیم اونایی که نیاز ندارن، چون قانون میگه در سال 93 یارانه باید به افرادی داده بشه که نیازمند هستند و متقاضی هستند. هم باید نیازمند بشه هم باید متقاضی بشه.
چنانچه پیشبینی ها مبنی بر انصراف حدود 10% از شهروندان از دریافت یارانه تحقق یابد، معنیش این خواهد بود که حدود 7 میلیون نفر از دریافت یارانه انصراف دادند و به دولت فرصت صرف جویی حدود 3600 میلیارد تومان در سال را می دهند که مبلغ چندان قابل توجهی برای دولت نخواهد بود، چون برابر قانون بودجه سال جاری دولت باید از محل افزایش بهای حامل های انرژی 48 هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد تا بتواند هزینه پرداخت یارانه‌های نقدی را تأمین کند. محاسبات انجام شده اما نشان می‌دهد که دسترسی به چنین درآمدی تنها با افزایش بیش از 80% بهای حامل‌های انرژی ممکن است که برای دولت چنین افزایشی در حال حاضر امکان ندارد. بنابراین دولت باید کمبود این درآمدها را از محل کاهش پرداخت یارانه نقدی یا به زبان دیگر از طریق متقاعد کردن شمار زیادی از یارانه بگیران به انصراف از دریافت یارانه تأمین کند. دولت بر اساس برآوردهای خود امیدوار است که حدود 30 میلیون نفر از دریافت یارانه انصراف دهند.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
ساعت در ایران 8:13 بامداد. شنونده مجله زنده صبحانه با خبر هستین از رادیو فردا. مسئله کمابی در ایران اکنون با افزایش بهره برداری از منابع آب زیرزمینی وارد بحرانی ترین وضعیت طی سالهای اخیر شده، زیرا به دلیل عدم موازنه میان میزان استفاده از این منابع و میزان آبی که در این سفره جمع می شود خطر از میان رفتن آنها وجود دارد که پیامد آن فقط کم آبی نیست، بلکه فرونشست زمین و آسیب دیدن لوله های آب و گاز نیز در پی این بحران پیش بینی می شود. شاهین بشیری گزارشی داره در همین باره.
پرویز کردوانی روز شنبه در گفتگو با ایرنا خبرگزاری جمهوری اسلامی از وضعیت بحرانی آب در کشور سخن گفت و از تهران به عنوان بدترین نقطه در این بحران یاد کرد. وی با اشاره به کاهش منابع آب در تهران و از بین رفتن منابع آب زیرزمینی گفت با این وضعیت قرار است 60 چاه جدید در تهران حفر کنند که این کار نیازمند بررسی و مطالعه بیشتر است. اسماعیل کهرام، استاد دانشگاه و کارشناس محیط زیست، در گفتگو با رادیو فردا به جزئیات این موضوع اشاره می کند.
ببینید، ما به طور متوسط 1/3 معدل جهان باران دریافت می کنیم و تازه این در شرایط عادی هست. اگر شرایط خوشسالی داشته باشیم که الان چند سال گرفتارش هستیم، این شرایط بحرانی تر می شه. تمام منبع آب شهر 12 میلیون تهران همین کوههای البرز هستند. اینها در زمستان ها مقدار زیادی برف و تگرگ و باران رو میگیرن و به صورت یخ و منجمد اینها رو اغلب نگه میدارن و بعد نهایتا وقتی که این آبها ذوب میشه به سفره آب زیرزمینی میرن و اونجا انباشت میشن و بعد ما با حفر چاه ها از اینها استفاده میکنیم. در فصل های گرم سال سازمان آب اعلام میکنه که مثلا در روز چند متر مکعب آب در تهران مصرف شده و چقدرش از منابع آب زیرزمینی برداشت شده. رقم به راستی ترسناکه. بنده رقم 49% رو شنیدم. وقتی که ما از این آبها بیشتر بهره برداری بکنیم، میگویند اصطلاحاً تراز آبهای زیرزمینی منفی است، یعنی آبی در لوله ها نخواهد بود و یا لااقل این که 50% آب فعلی ما دست میره. ولی ذکر شده که این آب در زیر زمین مانند ستونهای لایه های خشکی و سطح خاک اون بالا نگهداری میکنه، یعنی وقتی که آب رو برداشت کردیم این ستونها ارتفاعشون کم میشه و دشتها فرو مینشینن. ما الان در سراسر ایران بیش از 72 دشت بسیار بسیار وسیع در مملکتمون در حال فرو نشستن هست.
در مصاحبه پرویز کردوانی با خبرگزاری ایرنا همچنین اشاره شده است که با وجود وضعیت فعلی و خالی شدن زیر زمین در تهران امکان وقوع زلزله هم وجود دارد. در این حال به این نکته هم پرداخته شده که چنانچه زیر لوله های آب و گاز خالی شود قطعاً شکستگی آنها را به همراه خواهد داشت. اسماعیل کهرم ضمن تایید این نکته می‌افزاید
لوله های آب و گاز و غیره همراه با زمین فرو نشست میکنن. خب وقتی که لوله های آب و گاز به تدریج فرو میشینن، یعنی به طولشون افزوده میشه و اگر این افزایش طول به تدریج انجام بگیره، به حدی انجام بگیره که دیگه لوله نتوانه بیش از اون کشیده بشه، در این صورت لوله ها در زیر زمین خواهند شکست و اتلاف آب و یا اتلاف گاز خواهیم داشت که دومی اتلاف گاز میتواند خطرناک باشد.
پرویز کردوانی، پدر کویرشناسی ایران، در ادامه گفتگو با ایرنا همچنین به انتقاد از روند حفر چاه‌ها برای استفاده از منابع آب زیرزمینی پرداخته و گفته است در منطقه ای مانند یزد که خشک و کویری است، حدود 53,000 حلقه چاه حفر شده در حالی که ظرفیت آن منطقه فقط 200 حلقه است. وی همچنین افزوده که ظرفیت حفر چاه در شهرستان رفسنجان 70 حلقه است در حالی که 1300 حلقه چاه در آنجا حفر شده. در این مصاحبه وضعیت استان کرمان هم وخیم اعلام شده و گفته شده که سالانه 6-7,000 هکتار از باغات آن خشک می شود.
از ساعت 5 بامداد تا ساعت 20:30 صدای ما را می توانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و همینطور 15680 کیلوهرتز و موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه در یک سخنرانی برای صدها زن در تهران گفت که اشتغال از مسائل اصلی زنان نیست. به گزارش پایگاه خبری آیت الله خامنه ای، او خواست برابری جنسیتی زن و مرد را از حرفهای کاملا غلط غرب خواند و گفت باید از افکار غربی در مسائلی نظیر اشتغال و برابری جنسی کاملا فاصله بگیریم. آیت الله خامنه ای گفت در برخی محیط ها زن موجودی درجه دو و موظف به خدمتگذاری تصور می شود. او این را نقطه مقابل نگاه به گفته او فقه مترقی اسلام به زن دانست. همکارم الهه روانشاد در این باره دیدگاه محمد جواد اکبرین دین‌پژوه ساکن فرانسه رو جویا شده. محمد جواد اکبرین:
با قرائت رسمی موجود از متون شیعی و از قرآن قطعاً تبعیض آمیز هست این متون. این تبعیض هم برمیگرده به زمینه و زمانه نزول وحی. روشنفکران دینی، نواندیشان دینی، اونهایی که قرائت متفاوتی متناسب با زمینه و زمانه کنونی ما دارن، طبیعتاً معتقدند که به گونه‌ای میشود این متون رو قرائت کرد و فهمید و با اون ارتباط برقرار کرد که از دلش وضعیت تبعیض آمیزی به وجود نیاد. اما وقتی جمهوری اسلامی رسما نامهربان هست با قرائت‌های متفاوت از دین و حتی رئیس قوه قضاییه چندی پیش انکار کرده اصلا وجود قرائت متفاوتی از قرائت رسمی از دین رو، یعنی نه تنها گفته قبول نداره بلکه اصلا انکار کرده این ماجرا رو، طبیعی است که چنین قرائتی جایگاهی در جمهوری اسلامی نداره و این ادعا متناسب با واقعیت جاری در متن جامعه به لحاظ تبعیضی که علیه جامعه زنان وجود داره نیست.
آقای اکبرین، آیت الله خامنه ای گفته با کدام منطق باید زنان که خداوند اونها را از لحاظ جسمی و عاطفی برای منطقه ویژه‌ای از زندگی آفریده در عرصه‌هایی وارد کنیم که اونها را دچار رنج و سختی می‌کنه؟ و در قسمت دیگری از گفته‌ها اومده که برخلاف برخی دیدگاه‌ها اشتغال از مسائل اصلی مربوط به زنان نیست. آقای اکبرین، آیا زن در اسلام تنها به عنوان زن در خانواده فرض میشه؟
آیت الله خامنه ای گفته که باید به مسائل حقیقی زنان پرداخت. در واقع مواردی که در پرسش شما بهش اشاره کردید مواردی هست که از نظر آیت الله خامنه ای مسائل حقیقی زنان هست و بسیاری از مطالباتی که امروز از سوی جامعه زنان وجود داره برای تحولات که اونها توقع دارن در حوزه‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی رو ایشون جزء اون مسائل حقیقی نمیدونه و کار و اشتغال رو به عنوان نمونه مطرح میکنه. من فکر میکنم اینجا سوال محوری که وجود داره این است که چه کسی باید مسائل حقیقی زنان رو تشخیص بده؟ در واقع چه کسی و کدام مرجعی باید بگه که چه مسائلی برای زنان حقیقی هستند و چه مسائلی نیستند؟ آیا اگر زنان جامعه ما امروز مطالبات فراتر از اون چه که امروز هست برای تغییر وضعیتشون داشته باشند، اصلا به اون زنان در جامعه ما صلاحیت داده میشه که تعیین بکنن چی رو مسائل حقیقی خودشون میدونن؟
یکی از گفته‌های آیت الله خامنه ای روز شنبه این بود که برابری همیشه به معنای عدالت نیست. برای برابری زنان ایرانی بسیار تلاش می‌کنند. آقای اکبری، شما تصور می‌کنید تأثیر دیدگاه‌های آیت الله خامنه ای بر وضعیت زنان در جامعه ایران چگونه است؟
به گمانم این تأثیر کاملا اساسی و محوری است. در شرایطی که جامعه زنان از وضعیت خودش ناراضی است، امروز آمار فارغ التحصیلان دانشگاه ها رو شما اگر نگاه بکنید، آمار مشارکت در انتخابات رو اگر نگاه بکنید و تأثیر مطالبات زنان بر تحولات کشور رو اگر نگاه بکنید، میبینید که بسیار تأثیرگذار هستند اونها. و حالا اگر کسی بخواد جستجو بکنه که پس چه عواملی باعث پیشرفت زنان در حوزه‌های که به نظرشون شایستگیش رو دارن میشه، چه جایی مهمتر از کسی که سیاست‌های کلی نظام رو تعیین میکنه؟ آیت الله خامنه‌ای در چنین شرایطی با صراحت و با شفافیت مسئولیت ایجاد موانع برای تغییر در پاره‌ای از شرایط جامعه زنان رو به عهده گرفته. وقتی ایشون به صراحت در خصوص اشتغال صحبت میکنه و میگه اون رو مهم نمیدونه یا در اولویت نمیشماره، و از قضا آیت الله خامنه‌ای پیشتر مطرح کردن که به دنبال دو برابر کردن جمعیت کشور هستند. خب وقتی ایشون صحبت از حضور زنان در خانه رو مطرح میکنه، معلوم میشه که این کاملا هماهنگ هست با سیاست تکثیر جمعیت و ایشون ترجیح میده که زنان در خانه بمانند و مسئولیت تولید و تربیت فرزندان رو به عهده بگیرن. همه اینها رو اگر در کنار هم بگذاریم، میشود گفت که مهمترین عامل ایجاد مانع در برابر پاره ای از تحولات در جامعه زنان ما به عهده شخص رهبر جمهوری اسلامی است.
محمد جواد اکبرین بود، دین‌پژوه ساکن فرانسه، در مورد صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای برای زنان در تهران. به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ می‌داد. محمد رضا صادق مشاور رسانه‌ای حسن روحانی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا خبر منتشر شده درباره دیدار دختر و معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده با خانواده مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت شهر زاهدان را تکذیب کرد و این اخبار را مغایر منافع و مصالح ملی دانست. وبسایتی با نام دانا سه‌شنبه گذشته خبری را درباره دیدار شهین دخت مولاوردی، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده، دختر حسن روحانی و همسر استاندار سیستان و بلوچستان با خانواده احمد نارویی، معاون و داماد مولوی عبدالحمید منتشر کرده بود. محمد زرقامی در این باره با محمود براهویی نژاد خبرنگار گفتگو کرده که پاسخهای او رو میشنویم.
چنین دیداری اصلا قرار نبوده صورت بگیره، در برنامه آقای روحانی نبود و حداقل من نشنیدم که این چیزی اعلام شده باشه.
پس شایبه این دیدار از کجا نشأت گرفته؟
این خبر رو ابتدا بعضی از این رسانه‌های جریان افراطی استان منتشر کردن و قصدشون هم این هست که چون اینها با مولوی عبدالحمید و خود جامعه اهل سنت برند، میخوان اینطور وانمود بکنن که ارتباط دولت با اهل سنت در این منطقه در این حد نزدیک هست که حتی خانواده رئیس جمهور با خانواده مولانا عبدالحمید دیدار میکنن. نفس این هیچ اشکالی نمیتونه داشته باشه، دیدم که اتفاق افتاده باشه، اما از نگاه این افراد برای اینکه حساسیت های مذهبی رو بتونن دامن بزنن، این اخبار و گزارشات رو منتشر میکنن.
در بخشی از صحبت هایی که آقای محمد رضا صادق مشاور رسانه‌ای رئیس جمهوری ایران داشتن، اشاره کردن که این خبر باعث تشویش و انحراف افکار عمومی و گمانه‌زنی های به گفته ایشون عجیب و خلاف مصلحت نظام میشه. دقیقا منظورشون چی میتونه باشه از این نتیجه گیری؟
ایشون البته باید دلایل خودشون رو برای این صحبت هم بیان میکردن که به چه دلیل ایشون فکر میکنن که اگر چنین دیداری صورت میگرفت یا انتشار این خبر موجب چنین گمانه‌زنی هایی میشه. اما مطمئنا بیشتر منظورشون این بوده که هدف این جریانات از انتشار چنین اخباری ایجاد که فضای خبری هست در افکار عمومی که رابطه آقای روحانی با جامعه اهل سنت تا چه حد نزدیک هست و از این طریق میخوان که اون بخش افراطی مذهبی جامعه شیعه رو تحریک بکنند.
انتشار این خبر بازتابی هم داشته در خود منطقه سیستان و بلوچستان، حتی در مطبوعات محلی؟
در مطبوعات محلی خیر، اما در رسانه های منتسب به همین جریانات این خبر منتشر شده به هر حال، اما در بین افکار عمومی بازتاب خاص
این خبر. محمود براهویی نژاد بود، خبرنگار، به پرسش‌های محمد زرقامی پاسخ می‌داد. و ما گفتگوی پایانی ما. محمد علی طالبی کارگردان سینمای ایران این روزها در بریتانیا به سر می‌بره و در نمایش ویژه 3 فیلمش درباره کودکان در لندن، ادینبروک، آکسفورد و شهرهای دیگر بریتانیا حاضر میشه. محمد عبدی خبرنگار سینمایی در لندن با محمد علی طالبی گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده که علاقه به فیلمسازی برای کودکان از چه زمانی در او پدید آمد. محمد علی طالبی:
من تقریبا از سن 10 سالگی توی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آموزش فیلمسازی دیدم و خب این منجر به این شده که سالها توی کانون کار فیلمسازی کردم و در مورد بچه‌ها فیلم ساختم، فیلم دیدم و خب این ادامه پیدا کرده تا الان.
فکر می‌کنید فیلم‌های شما بیشتر برای بچه‌هاست یا درباره بچه‌ها؟
این هر دوتاشه، یعنی زیاد فرق نمی‌کنه. من تو تمام این ژانر رو کار کردم، مثلا فیلم شهر موشا رو کار کردم که بچه‌های زیاد زیادی دیدن فیلم تیک تاک و چکمه به درد بچه‌ها میخوره و اونا میتونن ببینن. ضمن اینکه حالا این فیلم‌ها برای بزرگام هست، برای منتقدین، کسایی که بخوان سینما رو حالا از اون دریچه‌های دیگه‌ای بهش نگاه کنن.
فیلم‌های شما تو جشنواره خیلی زیادی به نمایش درآمده، اما شاید کمتر فرصت اکران در سینمای ایران رو داشتید.
خب به دلیل اینکه به هر حال این فیلم‌ها خیلی خاصه، یعنی یه ژانر خاصی رو دنبال می‌کنه و یه سبک خاصی رو دنبال می‌کنه، جشنواره‌های مختلف خیلی علاقه نشون میدن و اینا رو آوردن و مطرح کردن، یا منتقدین میشینن در موردش بحث میکنن، یا کودکان، یا حتی تلویزیون‌های دنیا که تقریبا شاید بعضی از این فیلم‌ها رو تو 100 تا تلویزیون توی کشورهای مختلف در طی این سال‌ها حدود 25 تا 30 ساله که نشون میدن، در موردش بحث میکنن، صحبت میکنن. در ایران هم مثلا در جشنواره کودک و نوجوان اصفهان شاید من یه کارگردانی باشم که بیشترین پروانه زرین و نزدیک به 20 تا پروانه زرین گرفتم تو اون شکلش. ولی در شکل اکران سینما توی ایران متأسفانه اون بخش سینمای کودک و نوجوان کمتر اکران میگیره، یا به هر حال به دلیل مناسبات اکرانی که وجود داره این فیلم‌ها کمتر اکران میشن.
عکس‌العمل راجع به سه فیلم شما در لندن در نمایشاشون چطور بود؟
خیلی عالی بود. توی روزنامه گاردین دیدم که یه منتقدی که میگفتن خیلی هم سختگیره، ظاهرا 5 تا ستاره به یکی از فیلم‌های من داده و مطالب خیلی خوبی نوشته شده و یک فضای خیلی خوبی است. البته این فضا توی کل بریتانیا هست، به هر حال این فیلم داره نمایش داده میشه و در مورد اینا داره بحث میشه و این بیشتر یه جنبه فرهنگی داره برای کشور ما.
محمد علی طالبی کارگردان سینما ایران بود در مورد نمایش آثارش درباره کودکان در بریتانیا به پرسش‌های همکارم محمد به پرسش‌های محمد عبدی پاسخ میداد. و اما میرسیم به پایان صبحانه با خبر امروز، ولی فردا رأس ساعت 7 صبح باز هم با یه صبحانه با خبر دیگه منتظرتون هستیم. تا فردا برای شما شنونده و دوست رادیو فردا شب و روز بسیار خوبی را آرزو میکنم. تا فردا، خدا نگهدار.